رحمت من یشاء و من یعتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ارتحال عالم ربانی و بزرگ حکیم متعلق را به پیشگاه بقیت الله ارواح من سواه و فراه و به جهان حکمت و ارحام تعزیت و تسلیت عرض می کنیم. ارتحال حکیم صمدانی حضرت استاد آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله علیه سانحه‌ای سنگین و اندوهبار است. هضم این رویداد سنگین دشوار می باشد. چاره‌ای جز استمداد از لطف بیکران خدا به منظور تسلی این سانحه سنگین نیست و راهی جز پیروی از رهنمود قرآن کریم نخواهد بود که انا لله و انا الیه راجعون. استاد علامه طباطبایی گرچه به جنت اللقا واصل شد، گرچه از جهان حرکت هجرت کرد و به حضرت دوست پیوست، گرچه مشتاقان علم و عرفان از فیض حضورشان ظاهرا محروم موندند، ولی قلمرو نفوذ علمی این حکیم الهی اونقدر گسترده بود و هست که نمیتوان او را مرده خطاب شد و مرده نامید، زیرا روح جاوید این حکیم متعله به وحی الهی وابسته بود، به قرآن خدای متعال پیوسته بود. قلبی که به وحی خدا مرتبط باشد و به قرآن الهی پیوسته باشد هرگز نمی میرد، زیرا قرآن کلامی که من در حریمین کلام راه ندارد. اگر بخواهیم سیره علمی استاد علامه طباطبایی دام ذله را تشریح کنیم، باید مقدار مقداری از دریای بیکران قرآن کریم سخنی بگوییم، زیرا علامه شاگرد مکتب قرآن بود، او اهل قرآن بود. آیات الهی در جان او رسوخ شد. او به نوبه خود و در عصر خود در بین پیروان امامان معصوم علیهم السلام جزء راسخین در علم بود. بنابراین سیره آموزنده علامه طباطبایی را معارف قرآن تأمین می کند. به نوبه خود کان خلق و حل قرآن بود. قرآن کریم حکمت را که همون معرفت اصول دین است و آشنایی با دقایق دین است خیر کثیر می نامد و هر انسان کاملی که مشمول فضل الهی باشد از اون خیر کثیر بهره می برد. یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقد اوتی خیرن کثیران. اون انسان وارستی که از حکمت برخوردار شد خیر کثیری به او رسیده است. اگر انسانی از خیر کثیر برخوردار باشد، یعنی از چیزی برخوردار باشد که خدا اون را به نام خیر با وصف کثرت سطور و فرمود خیر کثیر است، این انسان قلمرو هستیش وسیع خواهد بود. چون خیر کثیر است از دی نخواهد رفت و هرگز محو نخواهد شد. مهمترین خیر کثیر آشنایی با معارف قرآن کریم است. استاد علامه طباطبایی در اثر وارستگی درونی و هوشیاری و هوشمندی عقل نظری این شایستگی را از ناحیه الله دریافت کرد که به کلام الله مأنوس شود. اونچنون با کلام خدا مأنوس شد که رمز آیات را از خود آیات به دست آورد. اونچنون با وحی الهی وابسته و پیوسته شد که سخنان خدا را با کمک یکدیگر حل می کرد. قرآن را با زبان قرآن می فهمید. قرآن را با زبان قرآن تفسیر می کرد. و با زبان قرآن سخن می گفت و با زبان قرآن تفسیر می کرد و با زبان قرآن تألیف می کرد. حیات علامه طباطبایی حیات قرآنی بود. او با قرآن زندگی می کرد. او با قرآن رفتار داشت. او با قرآن گفتار و کردار داشت. سیره او سیره قرآنی بود و چون قرآن منبع وحی است و چون قرآن مبدع علوم است و چون قرآن تبیان همه معارف است، علامه طباطبایی رضوان الله علیه در پرتو این پیوند ناگسستنی با قرآن توانست علوم اسلامی را در عصر حاضر احیا کند، توانست به نوبه خود دائره المعارفی برای علوم اسلامی بنگارد. چون قرآن طبق بیان خدا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، بیانگر همه معارف است، همه معارف اسلامی در قرآن کریم تعبیه شده است، استاد علامه طباطبایی توانست با زبان قرآن آشنا شود و معارف اسلامی را از زبان قرآن بشنود و از زبان قرآن برای دیگران نقل کند و ترجمان خوبی باشد که بین امت و بین قرآن معارف را منتقل کند. این آمیختگی جان حکیم متعله علامه طباطبایی با قرآن باعث شد که پیوندهای مخصوصی که در بین سوره های قرآن و آیات قرآن تعبیه شده است به اون پیوندها پی ببرد. ابتکار علامه طباطبایی در تفسیر قیم المیزان این است: خدا قرآن را بیانگر همه معارف و امور سودمند بشری می داند، بهرن خود قرآن بیان خواهد بود، خود قرآن بیانگر آیات خود خواهد بود. اگر آیه مبهم یا پیچیده به نظر می رسد، در پرتو وضوح آیات دیگر روشن و باز خواهد شد. این همان است که قرآن آیاتش و سورهش ترجمان و مفسر یک دیگرند. ان القرآن یفسر بعضه بعضا، همان است که در بیان قرآن ناطق علی ابن ابی طالب آمده است که قرآن بعضی ناطق به بعضی دیگر است. بر این روال توانستند قرآن را تفسیر کنند، قرآن را تبیین کنند. اگر علامه طباطبایی در تفسیر از میزان از عهده تفسیر قرآن به نوبه خود به خوبی برآمده است، برای آن است که با زبان قرآن قرآن را تفسیر کرد، با رمز قرآن سور و آیات قرآن را تبیین کرد، با رازهای مخصوص قرآن اسرار قرآن را فهمید و فاش کرد. و چون قرآن کریم فهمیدن معارف و دقایق و حقایق قرآن را مخصوص ائمه و اهل بیت عصمت و طهارت می‌داند و این معنا را از زبان قرآن می توان به خوبی فهمید، استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این دو ابتکار هم بهره ای بود. یعنی با یک ابتکار فهمی که زبان قرآن را جز اهل بیت عصمت و طهارت دیگران به خوبی درک نمی کنند. عمق قرآن را، حقیقت قرآن را، باطن قرآن را جز اطراف دیگری و دیگران به خوبی نمی فهمند. این معنا را از زبان قرآن فهمید. چون این معنا را از زبان قرآن فهمید، به سراغ سخنان حکیمانی اهل بیت رفت. کلمات معصومین را بررسی کرد، فحص و جستجو کرد، در باره اونها دقت‌های فراوانی کرد. هر سخنی که از هر معصومی در پیرامون هر آیه‌ای یا در حرین هر سوره‌ای وارد شده است، مورد دقت و بررسی قرار دادن تا با کمک سخنان معصومی علیه السلام اون رمزها و رازهای قرآنی شکفته و شکوفا شود. اما اینکه از زبان قرآن به دست آورد که حقایق قرآن را جز معصومین دیگران نمی دانند، این است. خدا در سوره اذا بدع فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی قرآن کتابی است که در کتاب دیگر است، کتابی است که در مخزن دیگر است، کتابی است که در محتوای دیگر است. هیچ کسی برخوردی با این کتاب ندارد، تماسی با این کتاب ندارد، مگر آنکه مطهر باشد. یعنی همونطوری که مساف و برخورد با ظاهر آیات مستلزم طهارت ظاهر است، یعنی تا انسان طاهر نباشد و پاک نباشد نمیتواند با ظاهر آیات قرآنی تماسی برقرار کند. حتی اگر طاهر نباشد نمیتواند آیه قرآنی را به عنوان تبرک ببوسد، بلکه وقتی میتواند با ظاهر قرآن در تماس باشد که دارای طهارت ظاهری باشد. همچنین اگر خواست با محتوای قرآن، با حقیقت قرآن، با لطائف قرآن، با دقایق قرآن، با اشارات قرآن در مساف باشد، باید دارای جانی پاک و روحی طیب و قلبی پاکیزه باشد. لا یمسه الا المطهرون. و به استناد آیه سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدای متعالی اراده کرد که این را رسول اکرم و اهل بیتش را از هر آلودگی و پلیدی تطهیر کنند. یعنی طبق آیه تطهیر، رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام از هر پلیدی و آلودگی معنوی طاهر و مطهرند. یعنی آنانند که می توانند از کتاب مکنون با خبر باشند، آنانند که می توانند با محتوای قرآن در تماس باشند، آنانند که می توانند از حقایق و دقایق و لطائف و اشارات قرآن مستحضر باشند. چون از این دعایه سوره اذا بقعه و احزاب از زبان قرآن استفاده می شود که فهمیدن اسرار قرآن به برکت عصمت و طهارت ائمه معصومین است. لذا علامه طباطبایی روش تفسیری خود را بر این پایه قرار دادن که قرآن را با قرآن و رابطه این آیات را سخنان معصومین قرار می دادن، چون سیره معصومین این بود که برای فهمیدن آیه از آیات قرآن از آیات دیگر کمک می گرفتن، استشهاد می کردن و آیات دیگر استدلال می کردن به صور یا آیات دیگر. بنابراین تفسیر قیم المیزان دائره المعارف اسلامی خواهد بود، زیرا ثقلین را یعنی قرآن و اطرت را، قرآن و سنت معصومین را به خوبی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است و با کمک بیانات معصومین آیات را به هم مرتبط کرد و آیات به هم مرتبط شده را به عنوان تفسیر در اختیار امت اسلامی قرار داد و کوشید که قرآن را عرضه کند. قرآن کتابی بود که در اثر بدآموزی های پیشینیان و در اثر استعمارهای فرهنگی گذشتگان محجور بود، یعنی آهنگ رسول اکرم کاملا به گوش می رسید که یا ربه این قوم تخذو حاضر قرآن محجورا. رسول اکرم خدا عرض کرد پروردگارا قوم من قرآن را رها کردم. دوران تیره به تاریکی بر حوزه های علمیه گذشت که قرآن محجور بود. تدریس قرآن، تفسیر قرآن، شرح و بسط آیات قرآن، نوشتن مطالبی در پیرامون قرآن، علوم قرآن و کلن قرآن محجور بود. یا رب این قوم تخذو هذا القرآن محجورا. علامه طباطبایی قدس سره در عصرش در قرنش کوشید قرآن را از این مهجور بودن و غریب بودن و متروک بودن در آورد. به عنوان یک کتاب رسمی و درسی و اصلی و اصیل مطرح شد، در باری قرآن درد شروع کرد، در باری قرآن بحث شروع کرد، در باری قرآن تفسیر و تعلیم و تدوین شروع کرد، در باری قرآن کتاب نوشت نام قرآن قرآن را معرفی کرد تا محجور بودن او را از او بگیرد، او را مطرح مورا حواسی حالی شفاق جرزی اونچنون به معرض بیاورد که تمام جرزها و دوبارها از اون بیدوده شد. این حال علامه طباطبایی بود که در پرتو قرآن علوم اسلامی را احیا کرد، در پرتو قرآن سنت معصومی و اطرت را احیا کردن، یعنی این نیز حار کن پیف متقلن کتاب الله و اطرتی را احیا کردن. این که گفته می شود قرآن و اطرت را احیا کرد، در حقیقت امت را احیا کرد، فرهنگ را زنده کرد، مردم را احیا کرد، تا از معارف قرآن و معارف اهل بیت بهره بگیرند. وگرنه قرآن حی لا یموت، سخنان معصومین حی لا یموت، زیرا این سخنان کلام هو الحی الذی لا یموت هست. مردم را، امت را، ملت را، جوامع بشری را، حوزه های فکری و علمی را، دانشگاه ها را احیا کرد تا از علوم الهی مددی بگیرند، مایه هایی فراهم کنند، پایه هایی تعبیه کنند و بر این پایه ها و مایه ها مطالب دیگری را استوار کنند و رشد علمی. این گوشی تأثیری علمی استاد علامه طباطبایی در ارتباط حیات بخشش ولی چون این چیز به مقداری در پیرامون افکار فلسفی استاد و ارزش تفکرات فلسفی و ابتکارات فلسفی استاد تقی علامه طباطبایی قدس سره سخنی مطرح شد. استاد طرز فکرش فکر فلسفی بود، یعنی چیزی را نمی گفت مگر با برهان، و چیزی که مبرهن نبود نمی پذیرفت. این همون ادب قرآنی که قرآن بشر را طوری تربیت می کند که در نفی و اثبات با برهان همراه باشد. اگر خواهد چیزی را بپذیرد با برهان، و اگر خواهد چیزی را نفی کند با برهان. هرگز قرآن اجازه نمی دهد انسان سخن غیر مبرهنی را بپذیرد یا مطلب غیر مبرهنی را ترک کند و یا چیزی را بدون قرآن نفی کند. هر دو را قرآن مذمت کرد، همونطوری که فرمود لا تبت و ما بیت و چیزی را که نمی داری نگو، همونطور هم فرمود چیزی را که نمی داری نفی نکن، بلکه از دبود به ما لم یوبی تو به علمه. هر دو گروه را قرآن مذمت کرد. لذا امام تجاد می گوید خدا بندگانش را دوی آیه تقریف داد یا به دو جنار محصول کرد، یعنی اگر خواستن چیزی را بگوید باید مقدر مبرهن باشد، و اگر خواستن چیزی نهدی کنند باید مقدر مبرهن باشد. شو اندامه حیمن مبرهن باش سیره بود سیره پسیلی بود تفکر بود تفکر برهانی بود. لذا مسائل جهانی را با برهان عمیق تحلیل کرد و به اصطلاح حوزه های امروزه نه تنها در فلسفه های مسترده آگاهی کامل داشت و مدرک به ماهری بود، بلکه فیلسوف و حکیم صاحب نظر بود، هم در فلسفه مشاق مهارت داشت، هم در فلسفه اشراق فهم داشت، و هم در فلسفه حکمت مطالعه فلسفه برهان را باید خواهد. به ارفان را در جناب نحنات دیدن گرچه به همه این مرحله آشنا بود و بر همه این مرحله در اون داشت در این روش دیر بود نه تنها حافظ افکار گذشته بود، نه تنها امین مطالب فکری پیش میان بود، نه تنها رسالت تاریخی خلصه کرد، نه تنها رسالت تدریسی این رشته رو کرد، نه تنها رسالت تعلیمی و تعلیفی این رشته اسلامی رو کرد، بلکه رسالت ابتکاری را هم اعمال کرد و اون چه که خدای متعالی بود احضار کرد بر این رشته عقلی افزود و به یادگار گذاشت و به دیگران سپرد. و اون افتکاری که در بسیاری از مسائل عمیق فلسفی از خود به یادگار گذاشتند. به عنوان نمونه میتوان برهان صدیقین را نام برد. یکی از مهمترین براهین توحید برهان صدیقین است. برهان صدیقین تطوراتی را پشت سر گذاشته است. در فلسفه مشاق از زبان ابن سینا این برهان با طرح خاصی بیان شد. شاگردان ابن سینا کسانی که با فلسفه مشا مأنوس بودند، خواه در نوشته های بهمنیار، خواه در نوشته های حکیم متعلق محقق طوسی و در دیگر شاگردان این رشته برهان صدیقین با طرح خاصی بیان شد. وقتی دوره حکمت متعالی فرارسید، این برهان با مبانی خاص فیلسوف جهان اسلام صدر المتعلهین قدس سره طرح شد، با ابتکار دیگری پیاده شد، با بیان عمیق‌تری پیاده شد. اون کمی و کافی که در فلسفه مشا راجع به برهان صدیقین بود در فلسفه متعالیه صدر المتعلهین برطرف شد. کم کم در طی 4 قرن برهان صدیقین تطورات کاملتری را پشت سر گذاشت تا رسید به دوره علامه طباطبایی قدس سره که به مرحله کمال نهاییش رسید. علامه طباطبایی برهان صدیقین را خواه در دست ها در تعلیقات و تعلیقاتشون طرزی بیان می کنن. با یک ابتکار خاصی تقریب کردن بر هیچ مقدمه از مقدمات فلسفی تکیه نمی کنند. یعنی برهان صدیقین را که جزء مهمترین براهین فلسفی است و مسائل فلسفی است، اون را می توان اولین مسئله فلسفی قرار داد، بدون هیچ مقدمه، بدون اثبات اصالت وجود، بدون اثبات تشکیک وجود، بدون نیاز به بحث در باره بساطت وجود، بدون نیاز به بحث در باره مسابق بودن وجود با شیئیت و دیگر مقدمات، می توان مسئله برهان صدیقین را به عنوان اولین مسئله فلسفی مطرح کرد و نتیجه گرفت. این جزء ابتکارات علامه طباطبایی است. همین برهان صدیقین را صدر المتعلقین مطرح کرده است، ولی در ردیف سومین یا چهارمین مسئله فلسفی قرار داد. همین برهان را حکیم الهی سبزواری قدسی رو مطرح کرده است، ولی نتوانست اون را اولین مسئله فلسفی قرار بدهد. ولی با دقتی که استاد علامه طباطبایی اعمال کرد، توانست این برهان را به اوج کمالش برساند و اون را از تمام مقدمات بی‌نیاز کند، به هیچ مقدمی آغشته نکند، به هیچ اصلی نیازمند نکند، به هیچ مطلبی تکیه ندهد، فرع هیچ اصلی دنباله هیچ سخنی قرار ندهد، بلکه اون را به عنوان آغازگر مسائل فلسفی قرار دهد. این از ابتکارات فلسفی استاد علامه طباطبایی دامزه است. در بسیاری از موارد نظر خاص دارم که اون را اهل نظر در تعلیقاتشون بر اسفار می یادن و نه تنها در فلسفه های مشغلی و فلسفه های اسلامی نظر و تلحور داشت، بلکه در فلسفه های مغرب زمین و مکتب هایی که از دو بلوک شرق و غرب آمده است هم اطلاع کافی داشت و هم نظر و نشانه این کار اصول فلسفه و روش رئالیسم است. در این کتاب توانسته است مکتب‌های مادی که از دروازه‌های شرق و غرب به منظور استعمار فرهنگی ایران به این سرزمین آمدن کاملا در برابر این مکتب‌ها بایستد. موارد نقص و نقض اون مکاتب را بازگو کند، موارد ابهام و اشکال اونها را تبیین کند، جایی که در اون مکاتب به نام عیب یا نقص بود نشون دهد و در قبال اون مکاتب مادی که از شرق و غرب آمده است مکتب غنی و قوی اسلامی را، همون فلسفه اسلامی را به برکت قرآن و اطرت تشریح کند، در برابر این نوع اون مکاتب مادیت را ابطال کند که بل نقضه بالحق علی الباطل فیدمقه فیضاه و زاهق. انقلاب فرهنگی در حقیقت در عصر حاضر و قرن ما در حوزه های علمیه به برکت استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه شروع شد. تمدن فرهنگی حوزه های علمیه به برکت این مغز متفکر آغاز شد. او بود که توانست اصول دیالکتیک را فلسفه ماتریالیست را و دیگر شعب و جدورهای مشربهای مادی را تحلیل کنند، بررسی کنند، کمبودهای اونها، نقص و نقض اونها، نقص و عیب اونها را ارائه دهند. در جواب مکتب الهی را، فلسفه اسلامی را شکوفا کند و مطرح کند و عرضه کند و بیان کند تا در پرتو این حق اون باطل خزیده شود و از بین برود. هم از زبدو فیذهبو جفاهن، نه تنها فرهنگ غنی اسلام را در حوزه یا کرد، نه تنها در عصرش علوم اسلامی را در حوزه ها احیا کرد، بلکه با یک دست علوم اسلامی را در حوزه ها و دانشگاه های ایران زمین احیا کرد، با دست دیگر این علوم اسلامی زنده را به دو بلوک شرق و غرب صادر کرد. نوشته های علامه به مغرب زمین رفت، آثار علامه به کشورهای غربی رفت، تألیفات علامه در مغرب زمین جایگزین شد، اندیشه های این اندیشمند اسلامی به فرانسه رفت، به بعضی از دانشگاه های غرب رفت، به بعضی از مراکز علمی جهان غرب رفت. اون انقلاب فرهنگی را با دست توانای خود صادر کرد، با مصاحبه ها، با جواب به سوال ها، با تألیف ها، با پیام ها، فرهنگ اسلامی را به دو بلوک شرق و غرب صادر کرد. نه تنها نگذاشت دروازه شرق و غرب به ایران باز شود، نه تنها نگذاشت حوزه های علمیه به دانشگاه های اسلامی ایران فرهنگشون فرهنگ مصرفی باشد، بلکه کوشی حوزه علمیه فرهنگش فرهنگ صادراتی باشد، یعنی خود را تغذیه کند و دیگران را هم بپروراند، خود را نمو دهد به فکر پرورش و تربیه نمودن افکار دیگران هم باشد. این همون رسالت قرآن کریم است، این همون رسالت اطرت است که به عنوان فلسفه اسلامی در این فیلسوف الهی تجلی کرد و عمر پربرکتش را با این سیره علمی گذروند. این افکار فلسفی بود و چون در محضر اساتیدی تربیت شد که اونها در فقه فقیه نامور بودن، در اصول اصولی ماهر بودن، در فلسفه حکیم متعلق بودن، در حکمت عملی ارهام چون مرحوم قاضی از اولیای الهی رضوان الله علیه عارف نامدار بودن، این اصاری از اون اساتید بود، این اصاری از اون معارف و معارف بود، لذا عقل نظری را با عقل عملی آمیخت، فلسفه را با عرفان آمیخت، یعنی اون چرا که می گفت می اندیشید می فهمید می یافت و اون چرا که می یافت می توانست برهانی کند. وقتی در جلسه درس مطلبی را با بحث های فلسفی طرح می کرد، شواهد عرفانی اقام می کرد. وقتی در جلسه تدریس عرفان، عرفان نظری، تمهید ابن طلطه را تدریس می کرد، مسائل عرفانی را با براهین فلسفی تأیید می کرد. در یک جناح عارف بود، در یک جناح حکیم بود. چون بر اساس حکمت متعالیه برهان از عرفان جدا نیست، عرفان صحیح از برهان کامل جدا نیست، زیرا هر دو در خدمت قرآن و این روح الهی با قرآن پیوند نام گسستنی داشت توانیست به برکت قرآن عرفان و برهان را هم به هم مرتبط کند، هم مفسر قرآن باشد، هم قارئ باشد، هم حکیم، هم با قرآن، هم با عرفان، هم با برهان، زیرا بر اساس حکمت متعالیه که صدر المتعلهین بران است و نوشته های این حکیم الهی مشهول از این تسلیس است، مشهول از این آمیختگی سه اصل است که یک واقعیت است، قرآن، عرفان، برهان. استاد علامه طباطبایی هم که با قرآن پیوند ناگسستنی داشت، عرفانش با برهان، برهانش با عرفان، این هر دو در خدمت قرآن بود. سه نگردد بری شمر او را پرنیان خانی و حریرو پرن، اگر بگویی پرنیان، اگر بگویی حریر، اگر بگویی ابریشم، یکی عرفان صحیح آن است که از قرآن پایه بگیرد، برهان صحیح آن است که از قرآن مایه بگیرد، اون قرآن است که عرفان صحیح می پروراند و خدا می شود آیت و آمال العارفین، و اون قرآن است که برهان می پروراند قلحات و برهانکم این کنتم صادقین. این علامه طباطبایی که در محضر قرآن بود و در خدمت قرآن بود توانست هم اهل عرفان باشد و هم اهل برهان، لذا هم در عرفان تدریس داشت، تفسیر داشت، تألیف داشت، هم در برهان و فلسفه تدریس داشت، تفسیر داشت، تألیف داشت و آثار جهانگرد، نه تنها این امور را در حوزه ها و دانشگاه ها بین دانشمندان و علما احیا شد، بلکه کوشید با یک دست احیا کند با دست دیگر منتشر سازد. این رسالت احیا و نشر را به نام صدور انقلاب فرهنگی آغاز کرد و به لطف الهی به ثمر رسید. بر این اساس سیره علمی او همراه با تقوای عملی خواهد، اینها نشونده وارستگی درونی اوست. ما اگر قدرت فرق بین حق و باطل را در علامه دیدیم و از او مشاهده کرده ایم، بر این اساس است که او دارای تقوای درونی بود و خدا وعده داد که انسان با تقوا از فرقان برخوردار باشد. فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر با تقوا بودی خدا اون نوری که در پرتو اون نور بین حق و باطل به صدق و کذب می‌گذاری به شما اعطا می‌کند، این نورانیت را خدا به جانی اعطا می‌کند که وارسته به پارسا باشد، به جانی اعطا می‌کند که منزه و پاک باشد. اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر خدا معلم انسان است شرط تعلم در مکتب خدا تقواست. اگر انسان از فرق بین حق و باطل برخوردار می شود شرطش تقواست. حریم گرفتن به صیانت نفس، از هر که رنگ غیر خدایی دارد آزاد بودن تقواست، از هر که رنگ تعلق پذیرد آزاد بودن تقواست، از هر که رنگ تعین پذیرت آزاد بودن تقواست. این تقوا زمینه دریافت اون فرقان خواهد بود. و انسان با تقوا در هیچ اندیشه علمی نمی ماند، در هیچ مشکل علمی فرو نمی رود و نمی ماند، زیرا خدا وعده داد انسان با تقوا راهش را خدا بخشاید و هرگز راهش بسته نشود. و من یتقی الله یجعل له مخرجا، هیچ اندیشمند با تقوایی در مسائل علمی نمی ماند، هیچ حکیم متقی در حل مسائل جهان‌بینی نمی ماند، هیچ عارف پارسا در دید جهان نمی ماند، هیچ دانشمند با تقوا در تحلیل مسائل انسانی و اسلامی و جهانی نمی ماند. روزی علمی انسان با تقوا را خدا از راهی که گمون نمی کنند می رساند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، نه تنها رزق ظاهری بل رزق کریم، نه تنها رزق مادی بل رزق معنوی، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. علامه طباطبایی از اون چنون تقوایی برخوردار بود که خدای متعالی معلم او بود، خدای متعالی فرقان بین حق و باطل را بودا، راه را برای او گشود، درها را به چهره او باز کرد. زیرا وقتی زمینه مستعد باشد، شرق آماده باشد، حیاز حیزش دائمی و همگانی و همیشگی است. و اگر خدا بخواهد انسان پارسایی را مجموعه حکمت عملی و حکمت نظری کند، وسائل و وسائط خوبی برای او فراهم کند. یکی از اون وسائل داشتن آبا و اجداد دینی، علمی، اسلامی، الهی بود. او در یک خاندانی که رشته اون خاندان رشته علم و تقوا بود به دنیا آمده است، در محضر اساتیدی در نجف حکمت عملی و حکمت نظری را آموخت که هرگز به نوبه خود ناظره عصر بودند، موهبتی از مواهب الهی بودند، و عمرش را در حوزه های علمیه گذرون، شاگردانی به محضرش را یافته بودند که هرگز به نوبه خود ستاره‌ای درخشان شدند. شاگرد خوب داشتن توفیقی است برای استاد، متعلم با تقوا داشتن نعمت خوبی است برای استاد، افکار مستعد به عنوان پروانه دور شمع وجود استاد حلقه زدن موهبتی است برای استاد. خدا اگر بخواهد انسان را بپروراند، عمودین خوبی به او اعطا می‌کند، هم اساتید خوب، هم شاگردان خوب، هم معلمین خوب، هم متعلمین خوب، هم گوینده های خوب، هم شنونده های خوب، همه مجاری پیدن. این می شود اقد این وسط و واسطه این اقد، یعنی در این رشته او واحدت اقد خواهد بود، در این سلسله علامه طباطبایی واسطه این عرض گرانمایه و گرانقدر و گرانبها خواهد بود. اساتید گذشته و شاگردان آینده همه ستاره‌اند و اما علامه می شود آفتاب. همه عرضند، همه مهره‌های این عرضند، همه درند، ولی واسطه عرض می شود علامه طباطبایی. به حدی رسیده است که اساتید او را باید به او معرفی کرد، مرحله ای را رسته کرده که بعدی ها را باید به او منتسب کرد، مستند کرد و با او وبه او نام برد و معرفی کرد. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. و چیزی که او به همراه برد همان است که در مدت عمر آموخت و اندوخت. او با قرآن زندگی کرد، او با قرآن زیست، او با قرآن سفر کرد و همکنون قرآن با او و هرگز از او جدا نمی شود، چون او هرگز از قرآن جدا نشد. چه این که با اطرت به ولایت همراه خواهد بود و اطرت به ولایت او را رها نخواهند کرد، چه این که او رها نکرد و انقلاب فرهنگی اسلام را در پرتو قرآن و اطرت احیا کرده است. بنابراین باید گفت و سلام علیه یوم ولده و یوم مات و یوم یبعث حیا. درود الهی بر این حکیم متعلق، بر این فقیه نامور، بر این اندیشمند اسلامی، بر این احیا کننده علوم اسلامی، بر این طراح دایره المعارف اصل و درن خود. روزی که به دنیا آمده است، روزی که رحلت کرده است و روزی که مبعوث می شود تا به جنت اللقا برسد و مشمول یا ایتها النفس المطمئن ترجی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی بشود رضوان الله علی و سلام الله علی و علی اجداده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.